بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ویژگی اولی که در سوره مبارکه یونس خداوند بزرگ برای اولیایش بیان میکنه ایمانه. ایمان یک واقعیت عظیم و پر ارزش که اگر چراغش در قلب با کمک قرآن، روایات، زبان پاکان روشن بشه، تمام موانع بین انسان و پروردگار و بین انسان و رضایت الله، بین انسان و جنت الله رو برطرف میکنه. یه جاده پاک و صافی رو برای انسان ایجاد میکنه که انسان به قول قدیمی ها با خیال راحت و به قول خود قرآن با آرامش این راه رو به طرف خدا بر رضایت خدا و جنت خدا سلوک میکنه. چرا؟ به علت این که ایمان واقعی دفع کننده شیاطینه، چه جنی و چه انسی. ایمان واقعی به انسان کمک میده، قدرت میده که وارد گناه نشه. شیاطین بین انسان و خدا و رضای خدا و جنت خدا مانع هم، گناهان هم همینطور، مخصوصا گناهان کبیره. یک کتابی هست، این رو من در ایام طلبگی خریدم، نمیشناختم این کتابو. یه بزرگواری که اهل دل بود، اهل حال بود، این کتابو به من معرفی کرد، یک جلد چاپ قدیمی بزرگ ضخیم که خوشبختانه یکی از دوستان تهرانم این کتاب رو در 3 جلد عالی و با تحقیق چاپ کرده. البته شما می دانید که غیر از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه، بقیه کتاب ها هر چی که باشه و نوشته هر که باشه قابل نظره. ما مثل دیگران خشک، دوگم و متعصب نیستیم که اومدن 6 تا کتابو انتخاب کردن که اگر این 6 تا کتابو با قرآن و مکتب اهل بیت ارزیابی بکنیم کم دریوری نداره، کم مطلب باطل نداره. ولی در این حال که مطالب باطل داره، دریوری داره و مسائل خلاف قرآن و مدرسه اهل بیت داره، اسمشو گذاشتن صحاح سته، یعنی 6 کتابی که از خط اولش تا آخرش صحیحه و درسته، در حالی که اینطور نیست. و این داوری یه داوری خلافه، این قضاوت یه قضاوت نادرستیه. حالا وارد این مقوله نشم. نظر ما شیعه به هر کتابی این نظری که اونا دارن نیستش. ممکنه این کتابی که براتون معرفی میکنم مانند دیگر کتابها جاهاییش، البته خیلی کم، قابل نقد باشه، ولی مجموعاً یک کتاب کاربردی، اخلاقی، دینی، عملی و عرفانی برابر با عرفان اهل بیت که به صورت 3 جلد چاپ شده و تمامش هم قابل به منبر کشیدن. حالا بعضی از کتاب را آدم میخونه از 200 صفحه 50 صفحشو میشه رو منبر اوورد، ولی این کتاب 90%ش قابل به منبر کشیدنه. خیلی هم مطالب بالا والا بلند و با ارزشی داره. خب اسم کتاب بحر المعارف، نویسندش عالم بزرگ شیعه، عالم اخلاقی، عالم باحال، عالم اهل دل، ملا عبدالصمد همدانی که نقل میکنند در تجاوز و هجومی که وهابیت انگلیسی در آن زمان به کربلا کرد، حرم رو غارت کرد، گروه زیادی رو هم کشت. یکی از اونایی که در این حمله به شهادت رسید همین ملا عبدالصمد همدانی. یه روایتی رو این کتاب یعنی بحر المعارف نقل میکنه و به دو مانع بین انسان و بین خدا اشاره میکنه که اگر چراغ ایمان در قلب انسان پرفروغ و پرنور روشن باشه، این دو مانع در راه او قد علم نمی کنه و جلوشو نمی گیره. یعنی آدم با اون ایمان خیلی راحت میتونه به طرف لقاء الله، رضایت الله و جنت الله حرکت بکنه. خیلی راحت هم تو دنیا میتونه به طرف عبادت الله و خدمت به خلق الله حرکت بکنه، نه خسته میشه، نه کسل میشه، نه سست میشه و نه پشیمان. اینا از عوارض ایمان نیست. ایمان نشاط قدرت توانمندی موتور حرکت محرک و راهبر، اما امور شیطانی نه زمین گیر کننده است. روایت قدسی، خطاب به چهارمین پیغمبر اولی العزم پروردگار، به عیسی می‌فرماید قل. خیلی روایت بالاییه، خیلی با ارزشه. این که من گاهی تعریف میکنم از روایات، چون حدود 50 سال با روایات سر و کار دارم، حداقل 10 جلد ایمان و کفر بهار رو دیدم، اصول کافی و خصال صدوق و کتاب با عظمتی که در عظمت کم نظیر مانند کامل و زیارات رو ترجمه کردم. نمیگم یه آدم عالم به روایاتم، نه، ولی با روایات زندگی کردم، علمن، متاسفانه نه عملن. با روایات که زندگی کردم تقریبا میزون دستم اومده که چه روایتی، کدام روایت در اوج، در عظمت و کدام روایت نشون میده خودش که من صادر شدم، ساختگی نیست. قل، خدا می فرماید به مسیح لظلمت بنی اسرائیل، عیسی به ستمکاران بنی اسرائیل بگو. چه نوع ستمی؟ خود روایت بیان میکنه. وقتی ما میگیم ستمکار، نظر نباید در جا بره سراغ فرعون و نمرود و شداد و معاویه و یزید و ابولهب و مأمون و هارون و ترامپ و اوباما. و نظر فقط نباید بره سراغ اینا. ظلم یه برنامه گسترده. مثلا از فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه صریحاً در میاد، صریحاً، کسی که ببینه یه مورچه، یه پوست جوی رو به دهان گرفته و این پوست جو رو داره میبره طرف لانش، بیشینه پوست جو رو از دهنش بکشه و این مورچه محروم بشه از نصیبش، به نظر حضرت مولا الموحدین ظلمه. لذا خودش قسم میخوره که اگر این از جایی که امیرالمومنین به خداوند قسم خورده، والله اگر تمام هفت آسمان رو با اون شکه زیر هر آسمانی، به خوب قابل ارزیابی نی، نه آسمان ها رو کسی حدودشو میدونه، نه تعداد ستارگان و کهکشان ها و صحابی های عوالم بالا رو کسی میدونه، نه موجودات ذره بینی و لطیفی که در این عالم پراکنده است تعدادشو کسی نمیدونه. حضرت میفرماید اگر هفت آسمان رو با اون چه که زیر هر کدامشه به من بدن، بگن علی یه چنین مملکتی مالت، مملکتی که حدودش هفت آسمانه، سرمایه این مملکت هر چی که زیر هر آسمانیه، به من بدن، بگن بیا پوست جوی رو که مورچه داره میبره لانش از دهنش بکش، والله زیر بار این داد و ستد نمیرم، زیر بار این ظلم نمیرم. میگم ستمکار، خودم رو باید ببینم که منم در دوره عمرم ستمهایی داشتم به پدرم، به مادرم، به همسرم، به بچم، به رفیقم، به مشتریم، به همشهریم. فقط ذهن من در مسئله ستم نره سراغ ستمگران معروف خبیث گذشته و الان. خودم رو هم بسنجم با همین کلمه ستم، ببینم منم جزء ستمکارانم یا نه. امام صادق میگه اگه کم داری تا نمردی، خب این کم بوده تو جبران، کم نداری خدا رو شکر کن. خود به ستمکاران بنی اسرائیل بگو، ببینید عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، این سخن پروردگاره. به ستمگران بنی اسرائیل بگو لا تدعون، دستاتونو به دعا به پیشگاه من بلند نکنید، من دعاهاتونو مستجاب نمی کنم، ارزشی برای دعاهاتون قائل نیستم. چرا؟ وصحتو فی احضانکم، در حالی که حرام در آغوش شماست. به ستمگران بنی اسرائیل بگو شما که عاشق رشوه این، شما که عاشق دستگین، شما که عاشق مال مردم خوردنین، شما که عاشق غارت کردن زمین و ملک و مال این و اینین، و این گناهان تو بغلتونه. این خیلی جمله عجیبیه، و صحتو فی احزانکم و الاصنام فی بیوتکم، و در حالی که بت‌ها در خانه شما، خونتون بت‌خانه است. حالا منظور از این بیوت یا همین خونه هاست که مردم توش زندگی میکنن، یا به قول حضرت امام رحمت الله علیه بیت نفس. ایشون میفرمایند بیت گاهی معنیش همین چهار دیواریه، گلی، خشتی، آجری، سنگی، بتون آرمه. گاهی هم بیت تعویل به درون انسان میشه. این نظر ایشونه. حالا هر کدومشو خودتون میخواین بپسندید، یا منظور از بیوت در کلام الله همین خانه هاست، یا بیوت درونتونه، در حالی که حرام در آغوشتونه. معنیش اینه که عاشق خوردن حرام هستی در آغوشتونه. این کنایه است، مثل مادری که بچهش تو آغوشش، ولی بچه های دیگرانو اینجور در آغوش نمیگیره چون عاشق بچهش. در حالی که حرام در آغوشتونه، هر نوع حرامی، حالا حرام مالی خالی هم نی، حرام عملی هم هستش. و در حالی که بت‌ها، بت هوا، بت دنیا، بت صندلی، بت هوا و هوس، بت شهوات، شهوات یعنی خواسته های نامشروع، شهوت و شهوات نه به معنی غریزه جنسیه، شهوات یعنی خواسته های نامشروع، میل های ابلیسی و شیطانی. من چرا دعاتون رو مستجاب بکنم؟ شما آلوده این به ستمگران بنی اسرائیل میگه، شما آلوده این، شما ناپاکین، شما راه به من ندارید، راه بین شما و من بسته. با چی؟ با همین حرام ها. با چی؟ با همین بت‌ها. یعنی شما دو جور دیوار جلوتونه، نمیتونید رد بشید. یکی دیوار حرام هاست و یکی هم دیوار بت‌ها. کجا رد شید؟ به من که نرسی خب به رضایت منم نمیرسی، به جنت منم نمیرسی، به رضایت اولیاء من هم نمیرسی، به همنشینی با اولیاء من هم نمیرسی. ولی اونی که مؤمن واقعیه، حالا به اندازه ظرفیت خودش، ما که اجازه نداریم بگیم مؤمن ایمانش باید هم وزن سلمان باشه، نه، یه همچین چیزی به ما نگفتن، فقط گفتن مؤمن باشید، ایمان داشته باشید. ایمان به چی؟ قرآن متعلق ایمان رو پنج حقیقت میدونه که حالا من امشب نمیرسم براتون بگم، فردا شب انشاءالله زنده باشم، از قرآن مجید متعلق ایمان رو براتون میگم. ایمان راه رو باز میکنه، گناهان حرامها راه رو میبنده، بتها راه رو میبنده. اما اونایی که مؤمن واقعی هم چیکار کرده خدا درباره شون در آیات قرآن کریم، چیکار کردن ائمه ما و پیغمبر درباره مؤمنین واقعی، چه کردن؟ من یه روایت شو براتون بخونم، الان یادم این روایت رو کجا دیدم، که وجود مبارک امام عسگری می فرماید، خیلی روایت فوق العاده ای، که اگر 124,000 پیغمبر و ما 12 امام در محشر در یه صف نشسته باشیم، مخصوصا حضرت می‌فرماید نشسته باشیم، 124,000 پیغمبر 12 امام نشسته باشیم، یه مؤمن بیاد از جلوی ما رد بشه، بره میخواد بره به طرف یه برنامه ای، یه مؤمن بیاد از جلوی ما رد شه، 124,000 پیغمبر و ما 12 امام به احترامش از جا بلند شد. این مؤمن، این مؤمنه. زمان ائمه ما گاهی یه مؤمن مثل عبدالله ابن یعفور که شرح حال کلیش و ارزش ها و عظمتش در رجال کشی اونجا ببینی، بهتش میبره آدم از ارزش مؤمن. وقتی خبر مرگ عبدالله ابن یعفور و اول صبح به امام صادق دادن، نوشته گریه شونه های امام صادق می لرزید. ببینید چقدر احساس ناراحتی کردن امام صادق. این روایت هم در جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی پدر که ایشون نقل میکنه، پیغمبر در حال طواف بودن، دیدن یه مردی حلقه در کعبه رو گرفته، داره میگه خدایا به حرمت کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر وایستاده، طواف و ادامه نداده، یه دست گذاشتن رو شونه این حاجی، حاجیه برگشت دید پیغمبر اسلام فرمود چرا خدا رو به حق کعبه قسم میدی؟ چرا؟ گوه خدا رو به چی قسم بدم؟ دقت بفرمید. فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ، چون احترام مؤمن پیش خدا از کعبه بالاتر. میخوای دعات زود مستجاب بشه؟ بگو خدایا به حق خودم. اگه مؤمن دلا غافل ز صبحانی شواصل، مطیع نفسم شیطانی شواصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی شماست. دختر موسی بن جعفر تو خانه یکی از اشعریین قوم تو مصدر افتاده بودیم، نزدیک از دنیا رفتنتون بود، خانومای اون طایفه و اهل قوم چگونه اومدن پروانه وار دور شمع بسترتون نشستن، سوختن، گریه کردن، اما مادرتون زهرا تو مدینه عیادت کننده نداشت. فقط اون روزهای آخر چند تا از زنان اقوامش، نه زنان مدینه، اومدن دیدنی، گفتن خانوم ما هم برای دیدنتون اومدیم، هم اومدیم، اگه خونتون کاری داره به ما بگیم انجام بدیم. فرمود کاری ندارم، دیروز و پریروز با زحمت بلند شدم، نان پختم برای بعد مرگ خدا، لباسای علی و بچه‌هامو شستم که بعد مرگ من علی و بچه‌هام کاری نداشته باشه، ولی چون از من درخواست کردی اگه کاری دارم انجام بدی. من چند روزه از این رخت خواب نتونستم بلند شد، دلم برا بابام تنگ شد، اگه میشه زیر بغل من بگیر منو تا کنار قبر بابا ببری. اول در خونش تو مسجد وا می شد، در رو بسته بودن. من یه شب مدینه تو خلوتی نیمه یه شب رفتم، قدم کردم، ببینم زهرا خونه بیرون میومد تا سر قبر پیغمبر چند قدم باید میرم؟ حدود 15 قدم بود. زیر بغلشو گرفتم، نصف راه که عبوردنش یعنی حدود 7 قدم. صدا زد خانمو بذارید بیشینم رو زمین. توان حرکت ندارم. وقتی نشست رو زمین با صدای بلند تو کوچه شروع کرد گریه کردن تا هر کی میاد رد بشه صدای نالشو بشنوه. بدون چه ظلمی به اهل بیت شده. دوباره زیر بغلشو گرفتن تا رسید تو حرم. چون ظریح نبود، مانع نبود، قبر باباشو که دید مثل کبوتری که به لانه پر بکشه. خودشو از دست خانوما آزاد کرد، انداخ رو در عبدا رفعت قوتی. بابا بلند شو ببین دیگه توانی برای من نمانده. و شما طبیعت اولی پاشو ببینید مردم چقدر زخم زبان به ما میزنه. ولکمد و قاتلی. بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. من از طرف شما مردان و زنان با محبت یه سوال از حضرت زهرا داشته باشم. بگم خانوم، اون وقتی که شما خودتون رو قبر بابا انداختی براتون سخت‌تر بود یا وقتی اون دختری که خودش رو بدن باباش انداخت صدا میزد عبتا انظر الی عمتی مظلومه؟ بابا بی بلند شو ببین عممو دارن میزنن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.